أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه گذشته ما خب یه خروجی از مسیر بحث داشتیم و یک استدراکی نسبت به بحث یکی از بحث‌های گذشته، بحث اصلاح و تغییر. حالا شما او رو دیگه در نظر نگیرید، ما برگردیم به همون مسیر عادی بحث خودمون. بحث مفاهیم بودیم و مفهوم شرط. خب عرضم کردیم که مفهوم شرط قدر مستحقن از مفاهیم هست، بسیار هم مهمه و پرکاربرد هم هستش. و دیگه حالا اینکه قدر متیقنم میگیم، یعنی اگر کسی در موارد دیگر اشکال داشته باشد، دیگه اینجا لااقل کسی اشکالی ندارد و یا کمتر اشکال وجود دارد و مفهوم شرط رو عموم آیان قبول دارن. در قرآن کریم، در روایات، اینها هم مفهوم شرط زیاد مطرح هستش و به هر حال آیات متعدد، روایات متعدد اینها مطرح هست که مفهوم شرط ازشون استفاده میشه. فرض بفرمایید که آیه نهم از سوره مبارکه جمعه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب ما بگیم این جمله شرطی است دیگه. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله، پس بگیم وجوب سعی متوقف است بر نداء برای صلات جمعه. اگر اعلام کردن نماز جمعه را، اذانش گفته شد، بالاخره اعلام شد که نماز جمعه برپا شده و امام مشغول خطبه شد، به بیان دیگر اگر اقامه جمعه این تحقق خارجی پیدا کرد، اونگاه هست که سعی به سمت جمعه وجوب پیدا می کند. ولی اگر این تحقق پیدا نکرد، یا اساسا نماز جمعه برپا نشد، یا اینکه حالا مثلا هنوز شروع نشده یا چیزهای از این قبیل، این وجوب سعی مطرح نمیشه. خب این شاید شما بگید حالا تا اینجاش خیلی ما نکته ازش نداریم، ولی خب ادامهش مطرحه. ادامهش مطرحه نیستش که و ذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب ما میخواییم بیع رو رها بکنیم، بیع رو رها بکنیم. از چه زمانی این ذر البیع میاد یقه ما رو میچسبه؟ از زمانی که تحقق پیدا کند اقامه جمعه، وگرنه تا لحظه ای که این تحقق پیدا نکرده، ما از مفهوم این جمله شرطی استفاده میکنیم که وجوبی هم نیست، وجوبی هم نیست. میدونید که در آیه 11 هم دارد که و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. پیغمبر رها می که پیغمبر مثلا مشغول نماز و خطبه و ایناست، اینا خب جای دیگه میدن که اونجا تجارتی هست و لهوی هست و اینا، میرفتن اونجا پیغمبر رها میکردن که خب مورد شماتت قرار گرفتن. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. خیلی خوب، پس ما مثلا از این جمله شرطیه استفاده بکنیم و بگوییم که سعی نحو الصلات، سعی به سوی نماز، این فقط در زمانی مطرح هست که خود نماز برپا باشد. بعد حالا چون دلیل داریم که خطبه هم جزء نمازه، خطبه هم جزء نمازه، لذا اینا ملحق بکنیم، بگیم اگر خطبه هم در حال مثلا ایراد شدن بودش و بیان بود، او هم زمیمه به این هستش و میگیم که اینجا در حقیقت انگالی صلات اقامه شده است، چون این خطبتان بدل از رکعتان هستند دیگه، چون نماز جمعه باید 4 رکعت باشد، الا انه اون که به جای 2 رکعتش دو تا خطبه قرار گرفته. خیلی خوب، پس این و طبیعتاً در این حالت اون سعیی که مورد رغبت شارع هست و این که باید ترک بکنیم امور دیگر رو به سمت او برویم، این بنابر جمله شرطیه اینجا هستش. و اگر شرط محقق نبود، یعنی نداء برای صلات نبود، صلات جمعه اقامه نشده بود، طبیعتاً ترک کردن بیع و چیزهای از این قبیل ولو ظهر جمعه هم باشد، روز جمعه است و ظهر هم هست، بله، ولی لازم نیست شما بیع رو رها بکنید و ترک بکنید. یا فرض بفرمایید که موارد دیگری از این قبیل باز در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که استفاده میشه، مثلا سوره مبارکه بقره آیه 196، فمن کان منکم مریضا او به اذن من رأسه ففدیه من صیام او صدقه او نسک، که بگیم که اینجا محرم حق ازاله شعر ندارد، نمیتونه موی بدن خودش رو ازاله بکنه و بکنه، کم باشد یا زیاد باشد، البته در صورتی که بیمار نباشه یا مثلا فرضون که عذاب بر او وارد نباشده باشه، اذیتی گرفتاری نداشته باشد. کار در جای خودش این آقایون بحث کردن و مطرح کردن. یا فمن شهد منکم الشهر فلیصم، که صم للرؤیه و افطر للرؤیه، که این رؤیت صورت بگیره. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، کسی که مشاهده بکند روزه بر او واجب می شود. این بعد حالا یا انسان خودش مشاهده میکنه یا اینکه از طریق دیگری اطمینان براش حاصل میشه، بیانیه اقامه میشه یا چیزهایی از این قبیل که مطرح هست و آقایون این بحث ها رو استفاده کرده اند. در روایات هم که ما فراوان داریم، در روایات فراوان داریم، مثلا روایتی وجود دارد در جواهر جلد 22 اونجا صفحه 28 روایتی رو آورده است از علی ابن جعفر که روا علی ابن جعفر فی کتاب مسائله، سأل اخاه عن حمل المسلمین الى المشرکین التجاره، مسلمین با مشرکین تجارت میکنن و کالایی رو، مال و تجاری رو حمل میکنن به سوی اونها، فقال اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، اگر تجارت اسلحه نباشد سلاح برای مشرکین نبرن اشکالی نداره. که ما از مفهوم این استفاده بکنیم که اگر بگیم این مفهوم دارد، بگیم که این حرمت تجارت با مشرکین هست در صورتی که حمل سلاح صورت بگیرد، اذا حملوا سلاحا این حرام هست، تجارت با مشرکین حرام هستش. یا فرمودن مثلا فرسون باز در همین جواهر جلد اول، جلد اول در بحث طهارت صفحه 106 اونجا صاحب جواهر این روایت آورده که روا معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله قال اذا کان الماء قدر کرن لم ينجسه شيء، اگر آب به اندازه کر باشد این چیزی رو نجس نمی کنه، چیزی رو نجس نمی کنه، البته به شرطی که تغییری در رنگ و بو و مزه حاصل نشه، اون که در جای خودش اثبات شده است. خب پس یعنی چی؟ یعنی اگر به قدر کر نبود نجس میشه. اگر به قدر، میدونید اصلا اگر ما اینجا مفهوم گیری نکنیم از این عبارت، لغویت لازم میاد. امام میگه اذا کان الماء قدر کر لم ينجسه شيء، خب پس یعنی چی؟ یعنی بله اگر این به قدر کر بود چیزی نجسش نمیکنه. میگیم به قدر کر نبود چطور؟ میگه بازم نجسش نمیکنه. خب اصلا این لغویت لازم میاد. پس چه جمله بود شما فرمودید که اون آقا کلت هستن هم الان ایشون هم هستن که اهل یزد هستن که الان خدا حفظشون کنه، منبری معروف، و ایشون اثر به شهید صدوقی ظاهرا جایی رفته بودن برای تبلیغ و اینها و نماز جماعت و بعدم مثلا منبرم برن، بعد آمده بود به شهید صدوقی گزارش میداده، حالا من لهجه ایشون که نمیتونم تقلید بکنم، بر تقدیر البته هم شما با لهجه یزدی بشنوید که ایشون به شهید صدوقی گزارش میده که بله ما برای نماز صبح رفتیم هیچ کس نیامد، برای نماز صبح رفتیم هیچ کس نیامد، مأموم کسی نبود، برای نماز ظهر که رفتیم اما برای نماز ظهر بازم هیچ کس نیامد. این اماش دیگه اینجا چه نقشی داره؟ خط میکنی چه از کار این که بلا نداره دیگه. برای نماز صبح رفتیم کسی نیامد، برای نماز ظهر هم کسی نیامد، نه بر اما برای نماز ظهر هیچ کس نیامد، اما اینجا معنا نداره دیگه. اینا مثلا حالا اینم امام فرموده باشد که اگر آب به قدر کر بود این چیزی نجسش نمی کنه، اما اگر به قدر کور نبود بازم چیزی نجسش نمی کنه. خب مثلا لغویت لازم میاد. این میخوام بگم مفهوم گیری از این عبارات گاهی به دلالت الاقتضاء هم هست، یعنی اصلا سونن للکلام عن اللغویه است. ما جلوی لغویت کلام رو باید بگیریم با مفهوم گیری. اینو در مقابل اون دیدگاهی عرض میکنم که بعضیا ممکنه مفهوم شرط رو قبول داشته باشن، منتها مثلا از بعضی عبارات نخوان مفهوم شرط رو بگیرن، بگن نه اینجا مفهوم ندارد. نه اینطور نیست، گاهی اوقات اگر ما مفهوم گیری نکنیم، این عرض میکنم که بله این لغویت در کلام لازم میاد. یا موارد دیگری که مثلا باز در همین جواهر جلد 8 صفحه 222 اونجا یه بحثی مطرح است که محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکند که عمه کنیز این رأس خودش رو میپوشونه، آیا باید بپوشونه مثلا رأس خودش رو، سر خودش رو، موهای خودش رو؟ فقال الله، امام حالا نه. عرض کنم که ام بلد هم همینطور، ام بلد هم که سر خودشو نمی پوشونه اگر دارای ولد نباشد. پس اگر ام بلدی باشد که به همراه ولد است، آخه ام بلد که میگن یعنی یه مرتبه که مثلا حامل شده باشد، حامله شده باشد دیگه ام بلد شده دیگه ها، ولی ممکن است که سابقا شده اما الان مثلا همراه ولد نیست، مثلا تو این مایه ها از مثلا مبارکتون که ما بگیم که اگر این همراه ولد هست باید رأس خودش رو بپوشونه، سر خودش رو بپوشونه. یا مثلا فرض بفرمایید که باز محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل کردن، باز اینم در جواهر جلد 11 صفحه 294 آمده است که لا بأس ان يتكلم اذا فرغ الامام من الخطبه يوم الجمعه ما بينه و بين ان تقام الصلاه تقام الصلاه. خب اگر امام از خطبه فارغ شده است ولی هنوز نماز رو آغاز نکرده، این میتواند سخن بگوید. صاحب جواهر، یعنی معمومی میتونن صحبت بکنن، سلام علیکم. صاحب جواهر از همین روایت استفاده کرده از حرمت تکلم اثناء الخطبه رو، گفته از این معلوم میشه بس در اثناء خطبه نمیشه سخن گفت، چون روایت میگه اگر امام جمعه اگر از خطبه فارغ شده ولی هنوز نماز شروع نکرده. ها بینابینه اینجا کسی خواست صحبت بکنه میتونه صحبت بکنه. بعد جناب صاحب جوار استفاده کردن پس اگر مشغول خطبه باشه، مشغول نماز باشه خب واضحه که دیگه الان مشغول نماز که خود دارن نماز بخونن، اما اگر مشغول خطبه باشند عرض کنم که این نمیتونه سخن بگه. البته حالا شخصی میگفت من دیدم کسی مشغول نمازم بود سخن گفت، گفت موبایلش زنگ زد بعد جواب داد گفت من مشغول نماز هستم، بعد گذاشت جیبش. خب این نماز عجایب بود که ما دیدیم وسط نماز گفت من مشغول نماز هستم، مزاحم نشو، نماز منو نشکن. عرض کردم که اطلاع و هاکذا موارد دیگه که فراوانه، یعنی ما اصلا مثال اگر بزنیم کارو خراب میکنیم، یعنی از بس دیگه زیاد امثلهش دیگه مسئله مفهوم شرط بسیار بسیار پرکاربرد هست و بسیار فراوان وجود دارد، در آیات در روایات استفاده میشه و این مطرح است. اما مطلب دیگری که اینجا باقی مونده که باید عرض بکنیم، یکی دو تا مطلب هست که اینجا باید عرض بکنیم، حالا امروز اگرم نرسیم تکمیل بکنیم انشالله تتمه کلام فردا روز انشالله تعالی. و اون این که یکی از بحث هایی که در بالاخره گفتار آیان علما آمده است، در کتاب ها احیانا بهش اشاره کرده اند، در تقریرات دروس خارج بزرگان مشاهده می شود، این هست که در صورتی جمله شرطی دارای مفهوم است که این شرطی که در جمله شرطی آمده است این محقق موضوع حکم در جزاء نباشد. اگر این شرط محقق موضوع حکم در جزاء باشد، جمله شرطی مفهوم نداره و نمی شود از آن مفهوم گیری کرد. این معروفه به لسان آقایان، مثلا میگن الشرط المسوق لتحقق الموضوع، شرطی که آمده است تا موضوع رو محقق بکنه ها، یا الشرط المحقق للموضوع، شرطی که موضوع رو محقق میسازد. این تقریبا نرخ شاه عباسی است و واضحه، الا انه اون که علامه عالی مقام مرحوم آقای صدر ایشون اینجا یک تفصیل اختصاصی دارن که دیگران اینطور بیان نکردن، لذا خوب است که ما این بیان ایشون رو هم اینجا یک تأمل داشته باشیم. دیگران شما اگر ببینید در تقریرات دروسشون یا جای دیگه احیانا اگر متعرض این بحث شدن، در عرض چند خط، فقط چند خط گفتن، چون مثلا خیلی پیچیده نیست، ساده هست، چند خط گفتن و رفتن، یعنی این یک جلسه درس هم چرا اصلا نگرفته باشد برای اون استاد معظمی که این رو گفته است، فقط اشاره کرده، چون مطلب از هم ساده است. ما هم اگر میخوایم معطل بشیم به خاطر همین استش که اون دقت ویژه‌ای که مرحوم آقای صدر به خرج داده و تفصیل اختصاصی که ایشون اینجا داشته و دیگران ندارند رو یک کمی بازش بکنیم ببینیم چون چیشی دارد میگه حقیقتا. خب بیان ایشون این هست، میگه ببینید اگر شما به جمله شرطیه نگاه بکنید، ما در جمله شرطیه عناصری رو میبینیم، یکی از این عناصر حکم است، طبیعتا حکم در قسمت جزاء شرط آمده، عنصر دوم موضوع حکم است، عنصر سوم شرط است. پس ما یه شرط داریم، یه حکم داریم و یک موضوع حکم. خب گاهی اوقات می شود که بفرمایید که شرط با موضوع حکم کاملا مغایرند و رابطه تباین بینشون هست، هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، دو تا امر جدا از هم هستن. مثل همین مثال های قرآنی که عرض کردیم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، مثلا ها این بگوییم که مثلا از هم جدا باشد، یا مواردی از این قبیل. حالا البته حالا اون اگر مثالم مناقشه کسی بکند، مثال های دیگه قرآنی که عرض کردیم، اذا نودی للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، مثلا حالا این شاید مثال بهتر باشد، اذا نودی اربعتون الى صلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. این شما میبینید که شرط یه چیزه، شرط چیه؟ شرط نداء برای صلات جمعه است. موضوع چیه؟ موضوع چیز دیگه است. موضوع این است که شما بروید اربعتون که این اقامه صلات جمعه هستش، موضوع چیز دیگری هستش، و بفرمایید که اون پس نداء، شرط نداء میشود، اما این چیز دیگری هستش. و حکمم که همون وجوب است، وجوب سعی است، مثلا سعی کردن، حرکت کردن به سمت نماز جمعه. یا اون مثالی که دیگه معروف جمله شرطی همین است که بله انجاک زیدون فاکرمه، ها انجاک زیدون فاکرمه رو اگر شما نگاه بکنید، خب در اینجا ما یه موضوع حکم داریم که زیده، یه شرطی داریم که مجیئه، و شما میبینید که زید با مجیء با هم دیگه فرق میکنن، مغایر با هم دیگه هستن. اینجا لا شک ولا شبهه، اینکه اینجا عرض بفرمایید که شرط محقق موضوع نیست، لذا جمله شرطیه دارای مفهوم هم هست، این بحثی ندارد. اما اونجایی که شرط محقق موضوعه، مثال شد که همه همین مثال رو مطرح میکنن که این رزقت ولدن فختن هو، این رزقت ولدن فختن هو. خب ما میگیم تو این جمله موضوع حکم وجوب ختان چیه؟ ولد. شرطش چیه؟ باز ولد. یعنی اگر ولد داشتی ها او رو ختان بکن، او رو ختنه بکن. پس موضوع حکم ولده، شرطش هم باز همین تحقق ولده. ها پس اگر شرط محقق بشود، یعنی خداوند رزق ما بکند و روزی ما بکند ولد را، هان موضوع حکم ما محقق شده و ما باید او رو ختنه بکنیم. اینجا میگن از محضر مبارکتون که شرط محقق موضوع است، فلذا اینجا جمله شرطی مفهوم ندارد. حالا چرا باید بحث بکنیم؟ فعلا اجمال قصه رو داشته باشیم. مرحوم آقای سعد اینجا یک تفصیل و تقسیمی رو مطرح میکنند که این طبیعتاً اختصاصی خود ایشون هست و دیگران این بحث رو به این شکلی که ایشون مطرح فرمودن نگفتن. ایشون میگن ببینید این بفرمایید که شرطی که میاد محقق موضوع است و موضوع حکم را در جزاء تحقق میبخشد، این دو حالت دارد. گاهی اوقات این گونه است که ما میبینیم موضوع حکم در جزاء هذا الموضوع لا يتحقق الا به هذا الشرط. خب پس چی شد؟ ان الموضوع یا ان هذا الموضوع لا يتحقق الا به هذا الشرط، فاذا انتفى الشرط ینتف الموضوع نه ینتف الحکم. اصلا ینتف الموضوع دیگه موضوع ندارد، موضوع دیگه از بین رفته است. دقت می‌فهمید چی عرض بکنم؟ خب این رو اسمشون اسمشو میذارن میگن شرط محقق موضوع، که این عبارت است از الاسلوب الوحید لتحقق الموضوع، یا به تعبیر ما الاسلوب الوحید والعلت المنحسره لتحقق الموضوع. مثالش خودمه، همون ان رزقت ولدن فختن هستش. یعنی اگر خدا روزی ندهد به ما فرزند رو، ما فرزند نخواهیم داشت. البته وقتی اون سالها یه جای حلقه ثالثه ما بحث میکردیم برای آقایون، همین بحث رو ما رسیدیم، یکی از آقایون طلبا اشکال کرد، گفت نه اسلوب وحید برای تحقق فرزند این نیست. گفتیم آقا مگر راه دیگه هم داره؟ گفت بله، بالاخره از طرق مختلف. گفت آقا بالاخره هر طریقی خدا باید فرزند رو به انسان بده. گفت نه اینطور نیست، من نمیدونم حالا ما آخرام نه، هر چند من خواستم ازشون که بیشتر توضیح بده، هی هم توضیح میداد، من نمیفهمیدم که این چه راه دیگه ای پیدا کرده بوده برای به دست آوردن فرزند غیر از این. البته من قاعدتا ایشون منظورش نبود که بریم فرزند خوانده بیاریم، همون به دنیا آمدن فرزند، ولی حالا چراهی من نمیدونم. هرچی میگم آقا جان بالاخره خدا باید این بچه رو به شما بده، میگفت که نه فقط تنها راه این نیست. و ما آخر هم متوجه نشدیم منظور ایشون چی هست. حالا اگر ایشون بعدا صدای من رو هم شنید، هنوزم من آمادم بیا توضیح بده ما این راه دوم رو هم ببینیم چی هست. متقابل فکر کنیم یه راه بیشتر ندارد. بله بگذاریم، به هر تقدیر این که ما میگیم شرط، بله ذهن ها گاهی اوقات اینقدر انتزاعی میشه، یعنی اصلا دیگه طرف دچار توهماته، دچار خیالاته، اصلا دیگه همینطور ذهن میبافه خودش. بگذاریم، شرط علت منحصره موضوع، اسلوب وحید تحقیق موضوع و تحقق موضوع، مثل همین مثالی که عرض کردیم که ان رزقت ولدن فختنه. من و آقای صدر میگن اگر اینطور بود، یعنی الشرطو هو الاسلوب الوحید والعلت المنحسره لتحقق الموضوع، بله در اینجا جمله شرطیه مفهوم ندارد. اما اگر نه، درست است این شرط محقق موضوعه، اما علت منحصره تحقق این موضوع نیست، این موضوع از طرق دیگر هم میتواند به وجود بیاید. شما فرض رو فرمایید که حرارت رو در نظر بگیرید، حرارت میتونه در اثر آتش به وجود بیاد، میتونه در اثر فرمایید که اشعه خورشید به وجود بیاد، میتواند در اثر استکاک به وجود بیاد. فرض بفرمایید، میخوام بگم یعنی شما اگر در جایی حرارت ببینید لزوماً نمیگید که پس حتما اینجا آتش بوده، میگید لعل مثلا آفتاب تابیده مثلا اینجا ها، یعنی این لزوماً به این معنا نیستش که حتما اینجا آتشی وجود داشته است و مثلا حرارت ایجاد شده. خب پس ما میبینیم که یه امری میتواند باشد، اما همین شرط هم محقق موضوع هست، اما اسلوب وحید نیست، علت منحصره نیست. این اون نکته ایست که آیه صدر اضافه کردن، دیگران به این نکته توجه نداشتن یا لااقل ما پیدا نکردیم کسی دیگه متعرض این شده باشد و ایشون این رو اضافه کردن و تبیین کردن. حالا این یه مقدار توضیح دارد و یه ابعادی دارد که باز بکنیم انشاءالله تعالی. دیگه این جلسه وقت ما تمام هست، انشاءالله تتمه کلام باشد برای جلسه آینده. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.